6 فوریه 2012 پلیس چین کنسولگری ایالات متحده در چنگدو رو برای حدود 30 ساعت محاصره کرده بود. ماجرا از این قرار بود که فردی به نام وانگ لی جون ساعتی قبل از آغاز این محاصره به کنسولگری آمریکا مراجعه کرده بود و مدعی بود که شواهدی مبنی بر بزرگترین رسوایی تاریخ چین در اختیار داره و مایله که به آمریکا پناهنده بشه. آقای وانگ کم کسی هم نبود. او رئیس پلیس سومین شهر بزرگ چین بود و می گفت اسنادی در اختیار داره که ثابت می کنه رئیسش بو شیلای که یکی از قدرتمندترین مردان چین بود فاسده و قصد داشت که او رو رسوا کنه. وانگ می گفت آقای بو شیلای به یک تاجر بریتانیایی به نام نیل هیوود وعده داده که در ازای پذیرش پسرش در یک مدرسه شبانه روزی معتبر یک لطف سیاسی قابل توجه به او خواهد کرد. ولی در میانه این مراودات همسر آقای بو به دلایلی که هنوز مشخص نیست نیل هیوود رو با سم به قتل میرسونه. ماجرا در حد یک فیلم دراماتیک شایسته اسکار و شاید برای یک پادکست جنایی موضوع جالبی باشه. اما از این ماجراهای مرتبط با فساد مقامات حزب کمونیست در چین کم نیست. بنابر اعلام سازمان شفافیت بین الملل چین با فسادی عمیق دست و پنجه نرم میکنه. اما یک نکته عجیب اینجاست. اگر یک نمودار درست کنید و کشورهای دنیا رو در ردیفی از کمترین تا بیشترین فساد اداری قرار بدید و در محور دیگه رشد اقتصادی رو جای بدید، چیزی که ظاهر میشه تقریباً با چیزی که انتظار دارید برابره. هرچه فساد کمتر باشه، اقتصاد قوی تره. بدیهیه که فساد سرمایه گذاران رو نگران میکنه و منابع محدود رو به سمت مسیرهای غیر سازنده ای سوق میده. اما مسئله اینجاست که در این نمودار چین یک داده پرت و غیر عادی محسوب میشه. این کشور هم رشد اقتصادی خیلی بالایی داره و هم فساد خیلی زیادی. این چطور ممکنه؟ چین چطور چندین دهه پیشبینی های متوالی درباره قریب الوقوع بودن فروپاشی اقتصادش رو به چالش کشیده؟ پاسخ شاید در نوع مواجهه چین با فساد باشه. من اردشیر طیبی هستم و این یک قسمت دیگه از پادکست کنجکاو از مجموعه پادکست های رادیو فرداست. اگر سر هر کلاس امور مالی بنشینید، احتمالاً اولین چیزی که بهتون یاد میدن مسئله کارفرما کارگزاره. سرمایه داری میگه همه چیز حول محور تخصصه. برای ما انسانها منطقی نیست که هر کار تخصصی رو خودمون انجام بدیم. مثلا برای خودمون لباس بدوزیم و همزمان تجهیزات الکترونیکیمون رو لحیم کنیم و سرهم کنیم یا پزشک خودمون باشیم. بنابراین ما هر یک از این مشاغل رو به فرد واجد شرایطی برون سپاری میکنیم. به عبارت دیگه زندگی مدرن مستلزم تفویض اختیار به دیگرانه. اما مسئله اینجاست که مثلا سهامداران یک شرکت چطور میتونن مطمئن باشن که مدیران اون شرکت که اختیارات اجرایی رو بهش تفویض کردن از پولی که در دستشونه سوء استفاده نمی کنن. حالا همین رو بیاین در مقیاس بزرگتر تصور کنید. جای سهامدارها رو با رای دهنده ها عوض کنید و جای مدیران شرکت رو هم با سیاستمداران کشور. و حالا ببینید چرا از بین بردن فساد اگر نگیم غیر ممکن بلکه بسیار مشکله. در کشورهای استبدادی هم که دیکتاتورها مشت آهنین دارند و نظرشون فصل الخطاب محسوب میشه هم شخص دیکتاتور نمیتونه به تنهایی مملکت رو بگردونه. حتی اونها هم لازمه که تفویض اختیار کنن. فرض کنید شما رهبر چین هستید. فارغ از این که چقدر صلاح مردم رو در تصمیماتتون لحاظ میکنید و در حالی که ناسیونالیسم و سانسور هم ابزارهای قدرتمندی در اختیار شما هستن، به هر حال در آخر روز باید غذا رو روی میز مردم بیارید، بنزین رو در باک ماشینشون بگذارید و یه حد اقلی از بهداشت و آب آشامیدنی و این چیزها رو فراهم بکنید که به هر حال مردم بتونن زندگی کنن. برای انجام چنین مأموریتی شما باید بتونید کلام خودتون رو در لایه‌های زیر دست خودتون به عمل تبدیل کنید. بیایم برای سادگی کار این لایه‌های پیچیده مدیریتی در چین رو صرفاً در 3 لایه خلاصه کنیم. در بالای هرم و بعد از رهبران کشور یه تعداد کمی از مقامات نخبه حزبی قرار دارند. وادار کردن اونها به اجرای فرمانهای رهبری کار دشواری نیست، چون ارتقای این افراد به مقام بالاتر به گوش به فرمان بودنشون بستگی داره و کار خواهند کرد. مشکل در لایه بعدی یعنی کارمندان دولتیه که هر روز که میرن سر کار در واقع دارن وظایف دولت رو انجام میدن و ارائه مراقبت‌های بهداشتی و ارائه آموزش و ساخت زیرساخت‌ها و غیره رو بر عهده دارن. برخلاف نخبگان، این مقامات معمولاً ارتقای خاصی پیدا نمی‌کنن و بیشتر عمرشون رو در یک شهر می‌گذرونن. اینها دنبال توطئه سیاسی با هدف بالا کشیدن خودشون و اینها هم نیستن و صرفاً می‌خوان یه لقمه نونی در بیارن و زندگی بکنن و نهایتاً اگه بتونن از دل اختیارات خودشون یک ماشینی و یه آپارتمان نوعی دست و پا بکنن، احساس پیروزی میکنن و خوشحال خواهند بود. و مشکل دقیقاً همینجاست. بوروکراسی چین بسیار عظیمه. داریم در مورد کشوری با 50 میلیون کارمند دولتی صحبت میکنیم، یعنی یک چیزی اندازه کل جمعیت کره جنوبی. این تازه به استثنای ارتش چینه که خودش بزرگترین در جهانه و به استثنای شرکت‌های دولتیه. با این حال پردرآمدترین کارمند دولت یه چیزی حدود $1,000 حقوق میگیره و کم درآمدترین کارمند دولت که کم هم نیستن یه چیزی بین 80 تا $100 در ماه داره در میاره. بدیهیه که این افراد به جای کمک به کشور به فساد رو میارن. خب چون چطور میشه کسی که تو خرج زندگی خودش مونده رو متقاعد کرد که برای ایجاد شغل و رشد اقتصادی که قرار رهبران رو در قدرت نگه داره تلاش بکنه؟ کشورهایی که نتونن برای این سوال دشوار پاسخ درستی پیدا بکنن، در نهایت مثل فیلیپین وارد چرخه‌ای بی‌پایان از بیکفایتی و فساد فلج کننده میشن. راه حلی که به کمک برخی کشورها مثل سنگاپور اومده هم این بوده که انقدر به این کارمندها حقوق خوبی میده که تا جای ممکن بتونه اونها رو از فساد دور نگه داره. اعضای پارلمان سنگاپور 3 برابر بیشتر از متوسط درآمد خانوارهای سنگاپوری کمک هزینه ماهانه دریافت میکنن و نخست وزیر سنگاپور هم پردرآمدترین رهبر سیاسی جهانه و 3 برابر رئیس جمهور ایالات متحده حقوق میگیره و به نظر نتیجه هم داده. هیچ نخست وزیری در سنگاپور در 2 دهه اخیر به فساد متهم نشده و این کشور رتبه 2 شاخص ادراک فساد در جهان رو داره. اما گفتن این حرفا از عمل کردن بهشون خیلی آسون تره. دستمزد بالا یک چیز لوکسیه که اکثر کشورهای جهان قادر به پرداختش نیستن. تصادفی هم نیست که کشورهایی که در صدر فهرست شاخص ادراک فساد قرار دارن ثروتمندترین کشورهای جهان هم هستن. به عنوان مثال از 10 کشور برتر در شاخص ادراک فساد فقیرترینشون نیوزیلند که سرانه تولید ناخالص داخلیش $41,000. اما چین به یک راه حل ارزونتر دست پیدا کرده. مهمتر از این که چقدر فساد در یک کشور وجود داره، نوع اون فساده. یوان یوان آنگ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه جان هاپکینز، در کتاب خودش به عنوان عصر طلایی چین، انواع فساد در این کشور رو به 4 نوع متمایز میکنه. ما عمدتاً وقتی کلمه فساد رو میشنویم ذهنمون مقامات سیاسی و نظامی رو در قایق‌های تفریحی، امارات‌ها و جت‌های شخصی و این چیزها تصور می‌کنه. این البته یک نوع از فساده و خانم آنگ نویسنده کتاب عصر طلایی چین بهش میگه نوع دزدی بزرگ. نوع دیگه فساد وقتیه که شما مجبور هستید مثلا به پلیس محل رشوه یا باج بدید. این رو خانم آنگ دزدی کوچک خطاب می‌کنه. ولی به هر حال دزدی چه کوچیک چه بزرگ برای مردم حاصلی نداره و فقط یک چیزی داره از جیبمون میره. اما بعد دیگه ای از فساد هم وجود داره و اون مبادلات یا معاملاتیه که در اون خریدار با رفتار ویژه‌ای مواجه میشه. مثلا فرض کنید شما برای باز کردن یک رستوران نیاز به 20 تا مجوز دارید و با پرداخت رشوه این مجوزها رو سریعتر از حد معمول میتونید بگیرید. این نوع فساد از دزدی صرف حالا بهتر داخل گیومه بهتره، چون حداقل اگر یک چیزی از جیبتون رفته به جاش یه مجوز افتتاح رستوران رو هم حداقل گرفتید و یک چیزی به شما برگشته. به این خانم آنگ میگه سپید مانی یا خرج تسریع. نوع چهارم هم به نظر خانم آنگ اکسس مانی یا خرج دسترسیه. این هم برای هر دو طرف مزایای کم و بیشی داره. این در واقع نوعی سرمایه گذاریه که شما میتونید با پولتون چیزی رو بگیرید، چیزی رو بخرید که قبلا نمیتونستید. و این دقیقاً چیزیه که چین بیشتر از انواع دیگه فساد اون رو داره. حالا توضیح میدم، اما یک چیز رو یادآوری کنم و اینکه اینجا بحث سر این نیست که فساد چیز خوبیه. همه فسادها بدن. اما مسئله اینجاست که چقدر بدن، برای چه کسی بدن و چطور بدن. روال کار اداری در چین به این صورته. در رأس هر دولت منطقه‌ای در چین نخبگان قدرتمندی قرار دارند که عملکردشون بر اساس معیارهای عینی مثل رشد اقتصادی ارزیابی میشه. مشکل اینجاست که ترفیع بعدی این نخبگان مستلزم همکاری صدها یا بلکه هزاران نفر از زیر دستانشونه که دستمزد بسیار کمی میگیرن. کارمندی که داره ماهی 80 دلار میگیره آخه چه انگیزه ای داره که در این بازی که ایشون بخواد ارتقا پیدا بکنه مشارکت کنه. بنابراین دو طرف میان به یک توافقی با هم میرسن. این به اون میگه ببین تو به من کمک کن، من از این نردبون بالا برم، بعد که بالا رفتم قول میدم هوای شما را هم داشته باشم. در چین ادارات دولتی هر کدوم مجاز هستن که مثل یک کسب و کار مستقل عمل کنن و چیزی که به عنوان کارمزد و مالیات جمع‌آوری میکنن رو میتونن حفظ کنن. بخشی از این پول رو مدیران محلی تبدیل به مزایایی برای کارمندانشون میکنن و این مزایا در بعضی جاها شونه به شونه مزایای قولهای تکنولوژی سیلیکون ولی آمریکا میزنه. همه چیز از غذای مجانی گرفته تا مهمانی‌های اداری و مسکن و برق و گاز و مراقبت از کودکان و غیره. وقتی مزایای غیر رسمی رو هم در نظر میگیرید، به نظر میرسه که کارمندای چینی، دست کم اون بخشی که این همکاری رو انجام میدن، اونقدرها هم بهشون بد نمیگذره و نمیشه اونها رو بر اساس حقوق ماهی 80 دلار قضاوت کرد. از طرف دیگه دولت‌های محلی تلاش و در واقع رقابت نفسگیری دارن که مثلا بهترین دوست سرمایه‌گذاران باشن و کارخانه تسلا یا آیکیا رو به محل خودشون ببرن و به این ترتیب یک پول کلانتری رو هم وارد اقتصاد و این بازی خودشون می‌کنن. نبوغ چین در اینه که راهی نوآورانه برای مهار فساد و رسیدن به خیر جمعی پیدا کرده. چین با دقت تصمیم گرفته که اگر نمیتونه فساد رو ریشه‌کن کنه و اگر نمیتونه پول بیشتری به کارمندهای دولت بده که فاسد نشن، بنابراین اوضاع رو با ترکیبی از چماق و هویج مدیریت کنه و برخی از انواع فساد رو که قابل تحملتر هستند آزاد گذاشته تا چرخ اقتصادش بچرخه. ممنون که شنونده پادکست کنجکاو هستید. در کنجکاو من اردشیر طیبی هر هفته یکی از تحولات جاری در جهان رو پی میگیرم و بررسی میکنم که چرا و چگونه رخ داده تا درک عمیق‌تری از آنچه که جهان اطراف ما رو میسازه داشته باشیم. از این پادکست 12 قسمت دیگه هم قبلا منتشر شده که همه اونها رو میتونید با جستجوی کلمه کنجکاو به فارسی در اپ‌های پادگیر پیدا کنید. اگر هم مایلید تا قسمت‌های بعدی رو از دست ندید، میتونید مشترک این پادکست بشید. کنجکاو هر هفته سه‌شنبه‌ها به روز میشه. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.